بدن تهیه کنیم وارد کنیم در داخل کشور میسازیم. چرا؟ برای خاطر اینکه مجبور شدیم، اونا به ما نفروختن، اونا راه رو بستن، ما به خودمون مراجعه کردیم، در درون خودمون رشد کردیم. جوان ما، دانشمند ما توانست اون وسیله‌ای رو که اونها با منت و با قیمت گران به ما میفروختن با قیمت ارزان در داخل تولید کنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ورود مجلس به بررسی صلاحیت و برنامه‌های 15مین وزیر پیشنهادی کابینه دولت 14. نمایندگان ملت صبح امروز پس از بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی سمت، صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی را بررسی کردند.
تجلی حب الحسین در مسیر کربلا. حدود 40% از زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتند.
شهادت 9 فلسطینی از جمله 6 نفر از همراهان و محافظان شهید هنیه در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه. هشدار منابع بیمارستانی غزه درباره توقف فعالیت مرکز درمانی.
طراحی و تولید نسل جدید حسگرها با بهره‌گیری از امواج نوری. سنجش سلامت انسان و حیوان، تشخیص خرابی تجهیزات پیشرفته و لرزه‌نگاری از جمله کاربردهای این حسگرها.
و در پیک نیمروزی از عملکرد نصف و نیمه نظام سلامت و بیمه ها برای غیر حضوری شدن پرداخت هزینه بیمه تکمیلی میشوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رامی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نمایندگان مجلس در هفتمین جلسه رسیدگی به صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 14 پس از شنیدن دفاع وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های وزیران پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور را بررسی کردند. البته ادامه رسیدگی به صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور به جلسه نوبت عصر مجلس موکول شد.
این روزها نگاه‌ها به بهارستان است. ساکنان خانه ملت چهارمین روزی است که کارنامه سوابق و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 14 را در جلسات مجلس شورای اسلامی بررسی می‌کنند. از فهرست 19 نفره صلاحیت و برنامه‌های 15 وزیر پیشنهادی تا ظهر امروز بررسی شده و حالا شمارش معکوس برای برگزاری جلسه رأی اعتماد آغاز شده.
وزیر پیشنهادی صنعت معدن.
زنگ جلسه امروز مجلس با دفاعیات آقای سید محمد عطابک وزیر پیشنهادی سمت نواخته شد.
به ارائه برنامه خود
وزیر پیشنهادی سمت با اشاره به برنامه‌هایش برای ضرورت دیپلماسی اقتصادی، اصلاح سیاست تنظیم بازار و توجه به حوزه معادن از اجرای قانون واردات خودرو با هدف رقابتی کردن صنعت خودرو برای اشتغالزایی گفت. عطابک وزیر پیشنهادی سمت:
ما باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه کنیم و مشارکت مردمی رو که برای جهش تولید پیش بینی شده در این بنگاه‌ها به راحتی پیاده بکنیم.
در ادامه نوبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.
پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات.
حسین سیمایی صراف از چهره‌های علمی حوزه علوم انسانی است که علاوه بر تألیف کتاب‌های متعدد و افتخاراتی به عنوان پژوهشگر برتر در کارنامه سوابقش، مسئولیت‌های مرتبط با وزارتخانه علوم در دولت 11 و 12 به چشم می‌خورد. گزارش کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات مجلس میگوید با برنامه‌های آقای سیمایی به عنوان 15 وزیری که اداره وزارتخانه علوم را به دست بگیرد موافق است. عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری من حیث المجموع با پیشنهاد تصدی ایشان برای پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اکثریت آرا موافقت نمود.
مخالفان که پشت تریبون آمدند از نبود برنامه‌های عملیاتی انتقاد کردند. عباسی نماینده مجلس:
شما در سابقه خودتون ریاست دانشگاه، دانشکده و حتی گروه رو هم ندارید.
اما موافقان بر این باور بودند در برنامه ها حمایت از شرکت های دانش بنیان و یا برقراری عدالت آموزشی و تخصص و تعهد مورد توجه است. خاتمی نماینده مجلس:
کارنامه تحصیل او در دانشگاه های تراز اول و حضور در حوزه علمیه و کسب علوم حوزوی در سطح بالای اون موجب می شود که ایشان مسائل و مشکلات دانشگاه حوزه را و نحوه ارتباط و هم افزایی این دو کانون علمی را خوب بداند.
وزیر پیشنهادی علوم که دغدغه مخالفان و دیدگاه موافقان را یادداشت برداری کرد، در فرصت 30 دقیقه دفاع از برنامه‌هایش از توجه ویژه به اسناد بالادستی و به کارگیری نخبگان دانشگاهی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری گفت. سیمایی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری:
در بخش فرهنگی معتقدم به ترویج و تعمیق ارزش‌های دینی و اخلاقی در راستای تقویت انسجام ملی.
سرانجام نوبت به اصلی‌ترین متولی حوزه فرهنگ و هنر رسید. وزارتخانه‌ای که در دل آن سازمان‌هایی همچون اوقاف و امور خیریه، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان سینمایی و حج و زیارت نهفته است.
وزیر محترم پیشنهادی برای وزارت
رئیس
فرهنگ.
جمهور آقای سید عباس صالحی را که نامی آشنا برای اهالی فرهنگ و هنر است را به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی کرده. آقای صالحی در دولت 12 توانسته با کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس به عنوان 13 وزیر وارد وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. امروز هم تا به اینجا توانسته موافقت کمیسیون تخصصی را جلب کند. راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی:
کمیسیون فرهنگی پس از بحث و گفتگو با اکثریت آرا صلاحیت وی را برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید نمودند.
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها وزیری بود که مخالفی نداشت.
مخالف صحبت نمی کنم.
ارتقای شاخصهای فرهنگ دینی، تولید آثار سینمایی فاخر و استفاده از ظرفیت‌های بازی‌های رایانه‌ای بومی در برنامه‌های آقای صالحی مورد تأکید قرار گرفته است. صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با اتکا به ظرفیت نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه تلاش خواهم کرد که در دولت 14 در این حوزه مهم و قانونی، یعنی وفاق ملی در سطح دولت و ملت، مؤثر و سهیم باشم.
در ادامه نوبت به 15 وزیر پیشنهادی دولت رسید. کمیسیون‌های تخصصی امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و عمران هم با برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور موافق بودند. ادامه بررسی برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی کشور به نوبت عصر رسید. دقایق پایانی نوبت صبح، رئیس جمهور وارد جلسه بررسی برنامه وزیران پیشنهادی شد.
عرض خیر مقدرم دارم به جناب دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور، که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تشریف آوردن.
پیشبینی می شود فردا روز چهارشنبه فرآیند برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت 14 برگزار شود. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
ادامه دیدارهای رئیس جمهور با نمایندگان مجلس. آقای پزشکیان با اعضای مجمع نمایندگان استانهای لرستان و خوزستان و نمایندگان فراکسیون جدید الورود مجلس دیدار و گفتگو کرده. رئیس جمهور در جمع نمایندگان جدید الورود مجلس 12 ایفای نقش نمایندگان مجلس در رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی را مکمل رویکرد دولت در ایجاد وفاق ملی دانست. آقای پزشکیان مهمترین دغدغه دولت را تامین رضایت مردم و وفاق ملی خواند و گفت برای هر فردی که در این مسیر هم فکر و هم عقیده است میدان خدمت باز است. رئیس جمهور همچنین در جمع نمایندگان خوزستان ناترازی‌های موجود در بخش انرژی به ویژه آب، برق و سوخت را از چالش‌های پیش روی دولت 14 دانست و گفت دولت در مواجهه با مشکلات به دنبال یافتن مقصر نیست و برای رفع آنها با تمام توان تلاش می‌کند. آقای پزشکیان در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان هم ادامه پراکنده‌کاری و مدیریت غیر متمرکز را از مشکلات نظام اجرایی کشور عنوان کرد و اولویت‌بندی طرح‌های کلان استان‌ها منطبق بر نقشه راه توسعه کشور و نیازهای مردم را ضروری دانست.
این روزها مسیرهای منتهی به شهرهای نجف و کربلا مملو و از جمعیت عظیمی است که با پای پیاده در مسیر کربلا گام برمی‌دارند تا با حضور در شهر کربلای معلا در مراسم 40 سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام شرکت کنند. بنابر اعلام ستاد مرکزی 40 از ابتدای ماه صفر تا بامداد امروز 2,600,335 زائر ایرانی برای شرکت در مراسم 40 خاک کشور را ترک کردند و در این مدت 1,012,923 زائر بعد از شرکت در مراسم 40 به کشور بازگشتند. در این مدت 169,873 زائر خارجی از مرزهای 40 ایران وارد عراق شدند و 118,514 زائر خارجی بعد از حضور در 40 به ایران وارد شدند. مرز مهران با 1,281,000 زائر، شلمچه با 691,000 زائر و خسروی با 368,000 زائر پرترددترین مرزهای 40 کشور بودند. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد از ابتدای اجرای طرح 40 حسینی تا پایان دوشنبه 29 مرداد 1403 بیش از 546,000 زائر 40 حسینی از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای به مرزهای 40 غرب کشور عزیمت کردند. این سازمان همچنین اعلام کرد با توجه به موج برگشت زائران امکانات رفاهی پایانه‌های مرزی مثل مهرپاش‌ها و سایبان‌ها افزایش یافته و این پایانه‌ها کاملاً آماده بازگشت زائران هستند. وزیر بهداشت در بازدید از پایانه مرزی مهران به منظور بررسی آخرین وضعیت بهداشتی و درمانی گفت در ایام 40 بیش از 1,200 نیروی درمانی بهداشتی در حال خدمات رسانی در مرز مهران هستند. رئیس پلیس فتحای فراجا هم از تشکیل ستاد ویژه 40 به صورت شبانی روزی در مرزهای مهران، خسروی، شلمچه، چزابه و سایر پایانه‌های مرزی بین‌المللی برای آگاهسازی از جرایم و تهدیدات سایبری و ارائه مشاوره‌های فنی به زائران خبر داد.
حدود 500 موکب در استان ایلام کار خدمترسانی به زائران 40 حسینی را انجام می‌دهند. در مرز مهران و دیگر نقاط استان هم موکب‌های مردمی برپا شده است که خدمت به زائران 40 را افتخار خود می‌دانند.
موکب کنم برپا اینجا برای تو.
آقا محمد 73 ساله که از اصفهان آمده میگوید عمری است پای چرخ نشسته.
این روزها اما کمی متفاوت تر.
من دیشب اینقدر خوابم برده بود چه روی چرخ دستم گرفتن خواب بودم بردندم اونجا خوابوندردم.
میگوید افتخارش خدمت به زائران در نقطه صفر مرزی است.
یه نفر اومد گفت که ما حرم امام حسین بودیم، عکسی چه مفت رو با بایدابا همونجا با به شما دعا کردیم، گفتیم بندگونی خدا در هنوزا زحمت میکشن ما اینجا داریم زیارت بکنیم. خب این افتخار است برامو.
آقا محمد و دوستش کربلای مصطفی بازنشسته شدند اما این مسیر بازنشستگی نمیشناسد.
درست اینجا شلوغ هست ولی راحت روی نه، این دارم حال میکنم، عشق میکنم با دنیا.
دستمزد کارشان یک صلوات است و بس.
بذارون سر دونا صلوات هم بفرسیم در سلامتی امام هستم.
اومدم تو را کیفم پاره شد، اومدم حاجی درست کرد سر خدا خیرش بده، کار خوبی کرد، کار ما را انداخت.
سفره خدمت در مرز مهران برای یک ایران پهن شده.
دیگه فکر کردم چه کار کنم برای اینکه خدمتی به زائرا کرده باشم، دیدم بهترین کار همینه.
مثل آقا محمد که از عراق آمده.
این کار دلیه.
نه فقط خیاطی و کفاشی، هر قلم و رنگی در مهران برای ارادت به سید الشهدا است.
دیدم که اسم اربابمون امام حسین رو می‌نویسن. مثلا همه زندگیم فدای امام حسین من
شد. قسمت من هم خدمت به زوار کرب و بلای
تو گوشیتون چی داری؟
برسر چه یا ساق زمان همه خدمه رو نظر امام زمان کردی
زدی رو سینه
کنی. انشالله که از لحظه کلانی خورده دلمون با همین متن قشنگی که هست، خونمون، رگمون، قدممون، انشالله امام زمان بنویسه به نیت فرجم و قدم برمیده.
حالا که نشان ارادتشان را به سینه و تلفن‌های همراهشان سنجاق کردند، مسیر معرفت را طی می‌کنند.
فرقی نمی‌کند در مسیر اربعین چه خدمتی ارائه شود، چه اسفندی دود شود، چه کفشی باکس زده شود، مهم ارادت به سید و شهدا است. وحید حاجیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرز بین‌المللی مهران.
در آستانه اربعین حسینی، زائران ایرانی اربعین با حضور در راهپیمایی اربعین و حمل پرچم فلسطین، حمایت خودشان را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. زائران ایرانی در این راهپیمایی حماسی از درد و رنج مردم مظلوم فلسطین سخن گفتند.
زائران کیلومترها را طی کردند تا برای پیوستن به اجتماع بزرگ مسلمانان در کربلای معلا عازم شوند.
2000 خورده ای از مینا و را کردیم تا مرز شنمجه که بریم با امید خدا در ایام اربعین پیاده روی شرکت کنیم.
اربعین حسینی امسال در بین مسلمانان جهان به جز عشق به حسین یک نقطه اتصال مشترک دیگر هم دارد. این رو هم زائران در حال عزیمت میگویند و هم زائران بازگشته از زیارت.
در مسیر پیاده روی کربلا ما شاهد این بودیم که خیلی از افراد پرچم فلسطین رو حمل می‌کردن.
یکی از چیزهای جالبی که دیدم این بود که تعداد پرچم‌های کشور فلسطین خیلی زیاد بود.
مردم عزیز ما هم ایرانی هم سایر کشورها پرچم فلسطین را به اعتزاز درآورده بودند و فریاد خونخواهی مردم غزه را سر می‌دادند.
اسماعیل هنیه مهمان ما بود و اسرائیل قاسب او را به شهادت رساند و ما اعلام پشتیبانی از او می‌کنیم. و انتقام خونش هم انشاءالله دولت ما میگیره.
مظلومیت مردم فلسطین و کودک‌کشی رژیم صهیونیستی تبدیل شده به مسئله روز دنیا و یک هدف برای اتحاد بیشتر مسلمانان.
فلسطین و مردمش مثل خانواده خودمون مونه. من شخصا میگم واقعا مثل خانواده خودم مونم، یعنی ناراحتی اونا ناراحتی ماست.
چرا بچه ای که همسن منه باید با صدای موشک بخوابه، با صدای بمبارون بخوابه؟
وظیفه دونستم که حتما امسال این شعار رو به جهانی هم برسونم، به مردم جهان، که ما حامی مردم از فلسطین هست.
اربعین حسینی فرآیند کاملا سیاسی به نظر من و باید هم صهیونیستی و ضد اسرائیلی و شعار برای دفاع از مردم غزه کامل داخلش رد بشه.
با همین شعارهامون، با همین برافراشتن پرچم فلسطین و صحبت کردن با بقیه افرادی که در راه می‌بینید، تبلیغ کنیم که آمادگی برای کمک به مردم غزه باشه و اگر روزی دستور داده بشه همه آمادگی داشته باشن که اقدام کنن.
رمز اتحاد مسلمانان امسال در خیل عظیم عاشقان حسینی حمایت از مردم فلسطین است. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
رونمایی از تندیس شهید امیرعبداللهیان در مراسمی به منظور پاسداشت مقام وزیر خارجه شهید ایران، شهید امیرعبداللهیان از تندیس یادبود او در جمعیت دفاع از ملت فلسطین رونمایی شد. قرار است این تندیس همچنین در نهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در قربت که به منظور تجلیل، تکریم و پاسداشت مجاهدت‌های شهید امیرعبداللهیان در زادگاه این شهید شهرستان دامغان برگزار شود، به برگزیدگان این اجلاسیه اهدا شود.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب غزه 9 فلسطینی از جمله 6 نفر از همراهان و محافظان شهید اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس شهید شدند. حماس در بیانیه شهادت محافظان شهید هنیه را تسلیت گفته و تاکید کرد جنایات دشمن صهیونیستی تأثیری بر اراده مجاهدان مقاومت ندارد. اسامه همدان از رهبران جنبش حماس هم هدف رژیم صهیونیستی را ادامه جنگ در غزه دانسته و گفته همه اقدامات آمریکا خرید وقت بیشتر برای ادامه نسل‌کشی در غزه است. منابع خبری همچنین بامداد امروز از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در جنوب کرانه باختری خبر دادند.
هشدار درباره توقف فعالیت بیمارستانی در غزه. پزشکان حاضر در غزه درباره اوضاع وخیم سوخت و تجهیزات پزشکی هشدار می‌دهند. به گفته پزشکان در صورت تأمین نشدن سوخت بیمارستان کمال‌ادوان، دستگاه‌ها از کار می‌افتد و نخستین قربانی این وضع کودکان خواهند بود.
در بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه هستیم. مقامات بیمارستانی درباره توقف خدمات رسانی به علت نبود امکانات لازم برای مداوای بیماران و زخمیان هشدار می‌دهند. دکتر حسام صفیه رئیس بیمارستان درباره توقف کامل خدمات رسانی بیمارستان در 24 ساعت آینده به علت نبود سوخت لازم برای راه اندازی ژنراتورهای برق هشدار داد. در صورت توقف فعالیت بیمارستان زندگی بیماران و زخمیان در معرض خطر قرار می گیرد.
پزشک صحی ندخل الى کارثه.
بخش بهداشت و درمان به مرز فاجعه و بحران رسیده. بحرانی که رژیم صهیونیستی عامل اونه. ممانعت از واردات سوخت و کمک‌های پزشکی به نوار غزه اوضاع را بحرانی کرده. کودکان ما در بیمارستان کمال ادوان به علت گرسنگی، سوء تغذیه، بیماری‌های پوستی و شیوع هپاتیت بی جان خود را از دست می‌دهند. امروز با بحران کمبود سوخت مواجهیم و از کشورهای جهان می‌خواهیم سوخت لازم برای راه‌اندازی بیمارستان‌ها را وارد کنند. این کودکان نیازمند توجه ویژه هستند، خصوصا اینکه ما دارای دستگاه‌های ویژه تنفس مصنوعی هستیم که اگر اکسیژن قطع شود مجبوریم چند ساعت آینده خبر فوت کودکان به علت قطع برق در این بیمارستان را به عنوان تنها بیمارستان خدمت رسان اعلام کنیم. در حال حاضر اکثر بیمارستان‌های وزارت بهداشت غزه از دایره خدمت رسانی خارج شدند.
متطلبات علاج
داروهایی که برای درمان ارائه میشه مثل ویتامین ها کم و ناچیزه. در نوار غزه غذا، میوه و سبزی هم بسیار کمه.
اگر خدای نکرده خدمت رسانی این بیمارستان قطع بشه، کودک ما فوت میکنه، چون که با این دستگاه ها زنده است. کودکان بسیار دیگری در این بیمارستان مثل ولید هستند.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در مذاکرات آتش بس وارد مصر شد. بلینکن این دور از مذاکرات را بهترین و شاید آخرین فرصت برای آتش بس خوانده است.
نهمین سفر فوری و اضطراری آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه از آغاز جنگ در غزه تا کنون، سفری که در میان دو دور از مذاکرات آتش بس انجام شده. آخر هفته گذشته دوحه میزبان مذاکرات آتش بس بود و پایان این هفته قاهره. مذاکراتی بدون حضور حماس و گروه‌های فلسطینی که در اعتراض به عدم جدیت از سوی تل‌آویو این مذاکرات را تحریم کردند. با این حال میانجی‌ها یعنی قطر و مصر با آمریکا و رژیم صهیونیستی به مذاکره نشستند و قرار است نتایج آن را به مقامات حماس منتقل کنند. مقامات آمریکا برخلاف رسانه‌هایشان مذاکرات دوحه را امیدوار کننده ارزیابی کردند و حالا وزیر خارجه‌شان به منطقه آمده تا شرایط را برای نتیجه بخشی مذاکرات در قاهره فراهم کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا:
این مذاکرات احتمالاً بهترین و شاید آخرین فرصت برای بازگرداندن اسرا به خانه و توافق بر سر آتش بس باشد.
تحلیل‌ها درباره فضای حاکم بر مذاکرات و پیشبینی نتایج آن متفاوت است، اما آنچه مورد توجه تقریباً تمام تحلیلگران قرار گرفته ربط این مذاکرات به خطر گسترده تر شدن درگیری‌ها در منطقه است. فواد جرتز، استاد دانشگاه:
آنچه باید بدانیم این است که علت اینکه دولت بایدن در حدود دو هفته گذشته درگیر دیپلماسی فشرده شده برای ایجاد نوعی پیوند میان آتش‌بس در غزه و اساساً پرهیز از درگیری همه جانبه منطقه است.
فشارهای داخلی در سرزمین‌های اشغالی هم به تل‌آویو زیادتر شده تا از این فرصت برای پایان جنگ استفاده کند. اما هنوز مشخص نیست که نتانیاهو و سران صهیونیست این بار برای رسیدن به توافق به شروط مقاومت تن می‌دهند یا بار دیگر بازی جدیدی را برای خریدن وقت آغاز کردند.
مجمع عمومی حزب دموکرات در محاصره معترضان آمریکایی. همزمان با برگزاری مجمع عمومی حزب دموکرات در اطراف ساختمان برگزاری این مراسم در شهر شیکاگوی آمریکا، هزاران نفر از مردم این کشور تظاهرات ضد صهیونیستی برپا کردند.
شیکاگو، مجمع عمومی حزب دموکرات آمریکا. در داخل ساختمان اعضای این حزب سرگرم برگزاری مراسم معرفی رسمی کامالا هریس به عنوان نامزد انتخاباتی حزب دموکرات هستند. اما در بیرون از این ساختمان هزاران آمریکایی خشمگین از ادامه حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و سیاسی حکومت آمریکا از جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی خیابان‌های اطراف را احاطه کردند. معترضان آمریکایی در حالی که پرچم‌های فلسطین را در دست دارند، در فریادها و دست‌نوشته‌هایشان توقف نسل‌کشی در غزه و پایان حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. مصاحبه با یک شهروند آمریکایی را می‌شنوید.
حزب دموکرات و جو بایدن و کاملا هریس در 10 ماه گذشته سلاح، بودجه، پشتیبانی سیاسی و تبلیغات گسترده به نفع اسرائیل و نسل‌کشی شرورانه آن بر ضد مردم غزه فراهم کردند.
سخنان کارنوست، فعال سیاسی آمریکایی:
شرم بر تو ای هریس، تو را شریک نسل‌کشی می‌دانی، چون تو و همحزبی‌هایت با انکار نسل‌کشی امکان ادامه نسل‌کشی را برای اسرائیل فراهم کردی. شرم آور است که منافع شما در ادامه کشتار مردم بی‌دفاع تعریف شده است.
دور تا دور ساختمان محل برگزاری مجمع عمومی حزب دموکرات حصارهای فلزی کشیده شده است و شمار زیادی از نیروهای پلیس و یگانهای ضد شورش سعی در مهار تظاهر کنندگان دارند. با این حال آنان حصارهای فلزی را می شکنند و وارد محوطه می شوند. پلیس شمار زیادی از تظاهر کنندگان را دستگیر کرد. صحبت‌های دو نفر از سخنرانان در این تجمع ضد صهیونیستی را می‌شنوید.
الان ما در یک لحظه تاریک از تاریخ آمریکا هستیم، در حالی که همه سران حزب دموکرات سرگرم تبلیغات گسترده برای کاملا هریس هستند و برای جذب آرای بیشتر از اهمیت سرنوشت مردم غزه دم می‌زنند، اما همزمان دوش و دوش حزب جمهوری خواه باز کمکی چند میلیارد دلاری برای اسرائیل تصویب کردند.
از اکتبر سال گذشته، یعنی از 10 ماه پیش، همه دنیا و همینطور مردم آمریکا از جو بایدن و کاملا هریس خواست که آتش بس فوری در غزه برقرار شود، اما آنها در همراهی با اسرائیل از این کار سر باز دادند. به خاطر این جنایات آنها امروز غزه کاملا ویران شده و ده ها هزار نفر از مردم غزه هم قتل عام یا مجروح و معلول شدند.
خبرهایی که از داخل مجمع عمومی حزب دموکرات به گوش می‌رسد حکایت از این دارد که گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که خود را نمایندگان ضد نسل‌کشی نامیده‌اند قصد دارند در این نشست 4 روزه موضوع تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را با جدیت پیگیری و وارد سند سیاست‌گذاری حزب دموکرات کند، موضوعی که البته خود این نمایندگان هم امیدی به تسلیح آن ندارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خرید تضمینی گندم از 11 میلیون و 500 هزار تن گذشت. بر اساس آخرین گزارش سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران، این میزان